اما ویژگی ها، یک، اولین ویژگی که در نوجوان شما و ما ایجاد میشه بی‌اعتمادی به والدینه. بدونید با ورود به 12 به والدین بی‌اعتماد میشه. در سخن دوستش و معلمش و بابای دوستم گفته، مامان دوستم گفته. حالا اگر دختر خانم دائم بیاد میگه که مامان، راستی مامان دوستم میدونی گفته چی؟ چی رو میگه؟ حالا جالبه، همون مطلبی رو میگه که شمای مامان 10 بار خودتون بهش گفتی. شمای مامان 10 بار گفتی دا، اما میاد از قول مامان دوستش میگه، از قول دوستش میگه، از قول معلمش میگه. توجه داشته باشید که در اینجور موقعیتی برخورد بد باهاش نکنید، این کاملا طبیعیه و ماندگاری نداره. خوشبختانه این ویژگی بی‌اعتمادی به والدین مرحله اول نوجوانی، چون اگر یادتون باشه ما به 3 قسمت تقسیم کردیم: دوره ابتدایی، دوره میانی یا مرحله میانی و مرحله پایانی. مرحله ابتدایی بین 12 تا 14، میانی 14 تا 16، پایانی 16 تا 18، اوجش مال 12 تا 14. دیگه بین 14 تا 16 یه 50% این بی‌اعتمادیه میمونه، اما هرچی میره به سمت مرحله سوم، یعنی 16 تا 18، خوشبختانه از بین میره. نگران نباشید. اولا نگران این بی‌اعتمادی نباشید و اصرار هم نکنید که آخه تو چرا به من اعتماد نمی کنی؟ این متأسفانه مشکلی ها زیاد توی مشاوره میان، میگن رنج میبره مادر که فرزند نوجوان من به من اعتماد نداره، رفته به اون دوستش یا چی اعتماد میکنه به من اعتماد نداره. نگران نباشید و پافشاری نکنید. ویژگی دوم، جسارت و سرکشی. جسارت و سرکشی، از لحظه‌ای که وارد دوره نوجوانی میشه جسور میشه، سرکش میشه، عصیان میکنه. اصلش بدونید کاملا طبیعیه، اما حالا چجوری عصیان میکنه، چجوری خودش این جسارت نشون میده، این نکته خیلی مهم و اساسی خواهران برادران بزرگوار، برمیگرده به برخوردهای پیشین ما در سالهای قبل. نوعه، ببینید اصل جسارتش و عصیان و سرکشیش طبیعیه. یعنی الان وارد دوره نوجوانی شده، تا 2 سال قبل 3 سال قبل این رفتارها رو اصلا ازش نمیدیدید، اما الان چشاشو میدوزه تو چشای شما و میگه مامان جون من از شما نظر خواستم، من از شما نظر خواستم، من از شما نظر نخواستم. یا چشاشو قشنگ میدوزه تو چشای باباش میگه که پدر جون شما دیگه لطفاً از این به بعد نظر ندید، من از شما نظر خواستم، من که نظر نخواستم. ببینید این اصلشه، این اصلشه. نوجوان بنده وقتی وارد دوره نوجوانی شده همینجوری حال بنده رو گرفت. یه وقتی من یه توی قضیه نظر دادم، خیلی راحت چشاشو دوخت تو چشای من، گفت بابا جون من از شما نظر خواستم، خیلی ما رو خلاصه یه خیلی روی آب کرد، خیلی حالمون رو گرفت. من شما، البته من اونجا رو تر کردم، یه جوری برخورد کردم که خوشم نیومد از این برخورد، اما تو دلم قند آب شد، خوشحال شدم، گفتم خدا رو شکر الحمدلله نوجوانم طبیعیه، خدا رو شکر طبیعیه. ببینید تا این حد این هست، نگران نباشید. اما ما نوجوان هم داریم که متاسفانه با ورود به دوره نوجوانی جسارت میکنه به شکل بی‌حرمتی و کلمه زشت و فحاشی، و متاسفانه ما نوجوان داریم که بی‌حرمتی میکنه به شکل فیزیکی و حمله میکنه و ممکنه یک مثلا ضربه‌ای هم به پدر یا مادر بزنه. این چی آقا؟ چجوریه؟ چرا اینجوری؟ این دیگه برمیگرده به 12 سال قبل که ما چی کار کردیم با بچه‌مون. اصل عصیان و سرکشی و این رویه عرض کردم عصیانگری در او و جسارت طبیعیه، اما نوع جسارتش، این دیگه برمیگرده به سالها قبل. باید ببینیم چی کار کرد. اگر من به نوجوانم در این 12 سال قبل بی‌حرمتی کرده باشم، حالا به من احتمال داره که بی‌حرمتی هم بکنه. البته ممکنه نیمه مرحله اول نکنه ها، 12 تا 14 نکنه، 14 تا 16 نکنه، 16 تا 18 آخرای 18 این کارو بکنه. نمیخوام بگه حالا هر نوجوانی هم که وارد دوره نوجوانی شد به مامانش و باباش فوش میده، البته ما داشتیم متأسفانه در همین سنم داده و میده، ولی نه خیلیشون مراحل آخری، ولی بالاخره این کارو خواهد کرد. چرا؟ چون در اون سالهای قبل از نوجوانی شما بهش فوش دادی، بی‌حرمتی کردی، و خدا نکنه که پدر یا مادر او رو کتک زده باشن، ممکنه واقعا برسه به اون مراحل پایانی نوجوانی، او هم این رفتار رو داشته باشه. بذار که ما میگیم خیلی دقت کنید در این سالهای قبل عطوفت، محبت، مهربانی. من به سروران و بزرگواری که الان کوچولایی دارن عرض میکنم، سروران و بزرگوار محبت کنید، عطوفت داشته باشید، مهربانی کنید، بی حرمتی به بچه ها نکنید، فوش ندید، بددهنی نکنیم، کتک نزنیم بچه هامون رو. کتک رو ما جایز میدونیم، بعد از 7-8 سال یک بار ممکنه یک گوش زدی هم آدم بکنه، اونم با شرایط قلاز و شدادی که من تو رسانه هم گفتم این شرایطش رو. و مهمتر از اون به خواسته های منطقی جواب بدیم، 80% خواسته هاش منطقیه. اگر ما اینجوری برخورد بکنیم، او وارد دوره نوجوانی بشه، جسارتش در همون حد میمونه دیگه، به بیشتر از اون سرایت نمیکنه. سه، زود رنجی. بنابراین برای جسارت و سرکشی آقا چیکار کنیم؟ نسخه، راهکار، برخورد، مدارا کنیم. هیچ نگران نباشی، اصلش طبیعیه، مدارا کنید، گذراست و میگذره. و اگر برخورد خوب شما را حالا جالبه ببینه، اینجا احساس گناه میکنه و میاد عذرخواهی میکنه، برخورد خوب شما رو ببینه در این قضیه که مقابله به مثل نمی کنید، شما هم بهش بی حرمتی و جسارتی نمی کنید، بعد احساس گناه میکنه، میاد عذرخواهی میکنه. سه، زودرنجی. بسیار نوجوان ها زودرنجن. چرا زودرنجن؟ همون فرمول دومی که عرض کردم خدمتون. فرمول دوم چی بود؟ فعل انفعالات و هورمونی. خدمتون توضیح دادم به شدت هورمون ها در وجودش فعل انفعال داره و این فعل انفعالات و هورمونی روی روح و روان نوجوان ما اثر میذاره. مشابه همون که عرض کردم خدمتون، افسردگی بعد از زایمان خانم ها هیچیش نیست، اما احساس گریه، زودرنجی، حساسیت، مدارا کنید، مدارا کنید، چون دست خودش نیست. واقعا من معتقدم 65-70% این زودرنجی های نوجوان ما که بالای چشه در روی به چیزی بهش میگید لباش پرپر میکنه، تو چشاش عشق جمع میشه، گریه میکنه، اون برمیگرده به همون وضعیت نوجوانیش و اقتضای سنش. باش مدارا بکنید و درکش کنید. باور بفهمم، من خودم چون این نکات رو رعایت کردم تو زندگی و میکنم، نتیجهش رو عجیب دیدم. مثلا یه وقتی فرض کنید نوجوان من جسارتی به من کرده یا به خاطر همین زودرنجی ها یه برخورد بدی کرده و بعد اومده و عذرخواهی کرده، من اینجوری باش برخورد کردم، گفتم پسرم اومده و عذرخواهی کرده، بابا ببخشید من دیگه اعصابم به هم ریخته بود، نمیدونم چرا اینجوری کردم و اینجوری برخورد کردم، میگم که پسرم 65-70% اصلا نگران کننده نیست. این برمیگرده به اقتضای سن شما و برمیگرده به فعل انفعالات و هورمونی که در وجودت قابل تحمله. منم در سن و سال شما بودم، همین مشکلات رو داشتم. نگران عزیزم نباش. یه 30-35% البته میشه یه کارایی کرد. خدا میدونه وقتی شما با نوجوانیتون اینجوری برخورد میکنید، پدر اینجوری برخورد میکنه، مادر با دختر خانمشون اینجوری برخورد میکنن، اصلا میدونید اولا که واقعا آروم میگیره و چقدر عشقش نسبت به شما زیاد میشه. چرا؟ میگه مامان من منو درکم میکنه، پدر من منو درکم میکنه، درکم میکنه، میدونه با من تحت فشارم، داره میگه 65-70% ازم دست خودت نیست. لذا من اصلا از اون 65-70% پرخاشگری و جسارتی که کردی و میکنی نگران نیستم، ولی 30% دست خودته و اون نفسانیه، اونو میشه یه کارایی کرد، راحت میشه و زحمت میکشه برای اون 30%. بالاخره سعی میکنه کمترش کنه، سعی میکنه خودشو کنترل کنه، یه جایی تا میاد صداشو ببره بالا، یادش میاد که آه اینجا 30% میتونه رو خودش کار کنه، تحمل میکنه، تمرین میکنه. شما این برخورد رو با نوجوانتون داشته باشید، اگه جواب نگرفتید اون روایتی رو که عرض کردم از وجود مقدس حضرت آقا رسول گرامی اسلام که آقا فرمودن اوصیکم به شبان خیرا فانهم عرق و افئدتن، من توصیه میکنم با نوجواناتون نیکی کنید چون اونا عرق و افئدتن هستن، دل نازکن. همین ویژگی زودرنجی، زودرنجن، رقیق القلبن، شکننده. چهار، شدت عواطف. از لحظه‌ای که وارد دوره نوجوانی میشن عواطف درشون شدید میشه. به جهت این شدت عواطف یه سری رفتارهایی از خودشون بچه ها بروز میدن. خیلی خیلی این بحث مهمی، این چند جمله‌ای که میخوام خدمتتون عرض بکنم که هم خانم های عزیز حضور دارن هم سروران و بزرگوار آقایون، خیلی مهمه این نکته. با توجه به شدت عواطف رفتارهایی از خودشون بروز میدن. چه رفتارهایی؟ مثلا گاهی احساساتشون گل میکنه یه سری رفتارهایی که از دید ما شاید خنده دار باشه. نمیدونم خدمتتون یه وقتی عرض کردم یا نه، یه وقتی مادری میفهمودن که از اتوبان قم تهران داشتیم میرفتیم به سمت، از تهران به سمت قم، بعد بین راه وایستادیم، بعد دیدم دختر خانم 16-17 سالا، نوجوانش 16 سالا نیست، نگاه کردم رفته توی این کبیر، یه مقداری 10 متر توی این کبیر رفته. بعد رفتم دیدم که کاغذ و قلمش رو با خودش برده، یه خاری رو داره میبینه، طبع شعریش گل کرده، داره برای خاره شعر میسرایه، داره شعر میگه برای خاره. گفتم مامان جون چیکار میکنم؟ گفت مامان خیلی قشنگه، ببین چه دراماتیکه، چقدر چیزی بود. نگاه کنید کجاش اون قشنگه؟ خاره. حالا یه گل خوشگلی مثل این گل میبود یه چیزی. اینجا نباید مسخره کرده، اینجا بعضی از اون خجالت بکش. نگاه چه کاره این برای خارم آدم شعر میگه؟ بنده خدا اقلا یه گلی باشه، یه چیزی باشه. نه، خیلی باید دقت کرد. یا مثلا یه ابراز احساسات عجیب غریبی، مادری میفهمه من دیدم دختر نوجوانم به زمین نگاه میکنه و داره عین ابر بهارهای آی گریه میکنه. خدایا چرا به زمین داره نگاه میکنه گریه میکنه؟ از دورشون گفتم من چیزی نمیدیدم، رفتم جلوتر گفتم که دخترم چی شده قربونت برم چرا گریه میکنه؟ گفت مامان ببین مورچه هر و لنگ شکسته. بعد دیدم یه مورچه ای لنگ شکسته نمیتونه راه بره، این تا زار زار برای این مورچه داره گریه میکنه. خود بنده با این دوتا چشمام دختر خانم نوجوان رو دیدم به زمین داره نگاه میکنه گریه میکنه، رفتم جلوتر گفتم عزیزم قربونت برم دخترم چی شده چرا گریه میکنی اینجوری؟ گفت که ببینید این گنجشکه رو بالش شکسته نمیتونه پرواز کنه. حالا این یه بچی داشت، اون مورچه که دیگه، حالا این یه بچی داشت، دیدم بله یه گنجشکی بالش زخمی شده و نمیتونه پرواز بکنه و این گنجشکه داره های های گریه میکنه. و جالبه که همین گنجشکه رو داداشش با فلاخون زده بود، پدرش رو در آورده بود. اینم فرق پسر و دختر که عرض کردم. البته پسرها عاطفی هستن ها، اما اینجا دیگه روحیاتی هم حالا پسرها دارن. این یه رفتار، مسخره نکنید. دو، شیدایی. دخترهای ما ممکنه به خاطر این شدت و پسرهای ما، البته بیشتر این مشکل شیدایی رو ما در دختر خانم ما داریم، شیدا بشن. یعنی چی؟ عاشق دوستش مریم، عاشق دوستش نسرین میشه، با هم میرن، با هم میان. من راجع به شیدایی قبلا توضیح دادم یا نه؟ توضیح ندادم؟ خیلی کوتاه. خب حالا شاید اشاره این بوده ولی جاش اینجا بوده. دست از گردن هم دیگه میندازن، بعد با اتوبوس سرویس با هم میرن، کنار هم میشینن، تو سالن غذاخوری کنار هم میشینن، تو مدرسه زنگ تفریح دست در گردن هم دیگه، هم دیگر رو میبینن میبوسن، خداحافظی میکنن باز هم دیگر رو میبوسن. و الان با هم دیگه تو مسیر منزل اومدن، فرض کنید که 4 تا خونه با هم فاصله دارن، اینجا از هم جدا میشن، تا میرسن به خونه کیفا رو میندازن میدونن سراغ تلفن، گوشی تلفن رو برمیدارن. آه مریم جون اونقدر دلم واسه تنگ شده بود، اصلا همین الان با هم بودن ها، یک ساعت تلفنی با هم دیگه میگن و قربون صدقه هم میرن و نامه های فدایت شوم و عاشقانه به هم دیگه میدن و ایام مثلا مناسبت ها کارت پستال های عاشقانه و I love you و این گوشش رو، بعد مثلا خانم آقا سایه خانم آقا توی مثلا نور غروب که شبهشون پیداست اون گوشه و این پایینم I love you، دوتا قلبم این پایین، یه نیزم خورده وسط این قلبه و خون میچکه و کارت پستال اینجوری هم به هم میدن. دوتا دخترن ها به هم دیگه میدن و عرض کردن نامه های عاشقانه و فدایت شوم. این رو بهش میگیم شیدایی. ببینید سرانان عزیز، اصل شیدایی شدت عواطفه. سوال، آیا الا ولابد دخترهای ما باید شیدا بشن؟ نه، نه. ما میتونیم جلو به شیدایی دخترانمون رو بگیریم، اصل شدت عواطفه، اما میشه جلوشو گرفت. چجوری میشه جلوشو گرفت؟ این وظیفه مادره. اگر مادر با دختر خانم بشه از همان کودکی و به ویژه در نوجوانی عشق ببرزه، محبت کنه، ناز و نوازشش کنه، او رو ببوسه، او شیدا نخواهد شد. شما نوع شیداها رو نگاه کنید. الان در جمع حاضر عزیزانی هستن، خانم آقا که چه بسا فرهنگی هم، معلمی، دبیرید، شما شما بررسی بکنید سال بعد که میرید، چون توی مدارس شیدا داریم، چند تا شیدا اینا با هم هستن، حتی گاهی شیدای معلم میشن، اصلا شیدای معلم میشه، میاد روز اول میاد یه هدیه، یه شاخه گل میاره، یه جورایی هم به خانم نگاه میکنه، خانم بفرمایید چی، یه جوری معلومه، یه جورایی اصلا یه جوری نگاه میکنه که انگار معشوقت رو داره نگاه میکنه. ایب نداره، حالا گل رو روز اول خانم معلم، ما به خانمای فرهنگی معلم ها عرض میکنیم روز اول گل رو بگیرید، ایب نداره، نزنید تو ذوقش، بگید دست رو درد نکنه دخترم، خیلی ممنون، متشکرم. فردا میبینید یه کادو بسته بندی میاد، خانم سلام، من خیلی شما رو دوست دارم، بفهمید. اینجا دیگه دیدی دیروز گل رو داده، امروز کادو داره میاره، بدونید که اونجوری هم داره به شما نگاه میکنه دیگه، داره یا شیدا میشه یا دیگه انقریبه که خلاصه شیدا بشه. اینجا دیگه بعد حواستون رو جمع کنید. اینجا ما به معلمای عزیز میگیم که بگید ممنونم دخترم، دیگه به من رسید، تشکر میکنم، اون لطف شما شامل حال من شد، به من دیگه هدیه تو قبول نمیکنم. آخه خانم تو رو خدا، نه اصلا دیگه از فردا یکی دو بار بهش یه مقداری بی‌توجهی بکنید، مشکل براتون ایجاد نمیشه. متاسفانه اون معلمی که توجه نداره، اجازه میده دانش آموز شیداش بشه، بعد خیلی مشکلات داره، بعد سه روز خانم معلم مرخصی میگیره نمیاد، اون طفلگی تب میکنه دیگه، خدا نکنه خانم معلم باردار بشه، چهار ماه حالا با قانون جدید 6 ماه مرخصی بگیره دیگه نیاد مدرسه، هیچی طفلگی دیگه دل میکنه، خدا نکنه این خانم از این مدرسه بره، خیلی مشکلات زیاده. لذا من به فرهنگیان عزیز عرض میکنم خیلی مراقب خودتون باشید که بچه‌ها شیداتون نشن. دقت کنید شما بچه‌هایی که شیدا میشن یه بررسی بکنید، یا مامانش از بابا جدا شده، این با بابا بوده، مامان سالها نداشته، یا مامان و بابا دائم با هم درگیر بودن و این مادر نرسیده به بچه‌اش محبت کنه، یا نه اصلا مشکل اختلافم پدر و مادر با هم نداشتن، مامان حوصله نداشته یا فرصت نداشته، اونقدر مشغله برای خودش درست کرده، کار و کلاس و این و اون و رو، که نرسیده به دختر خانمش، محبت نکرده به دخترش، این خلق داره شیدا میشه. اینو دقت کنید. پس ما بزرگواران اگر بخوایم جلو شیدایی بچه‌هامون دختر خانم‌ها رو، البته این در پسرها هم هست ها، باز پدر ولی کمتر، ما بیشتر شیدایی رو در دختر خانم‌ها می‌بینیم چون عواطفشون شدید داره. اگه میخواید فرزندتون شیدا نشه، مراقب باشید، دقت داشته باشید که بهش محبت کنید، نازش کنید، نوازش کنید، ببوسیدش، که قبلا شاید در این زمینه اشاره ای کردم. و من به پدرهای عزیز عرض میکنم و حتی مادرها که اگر یه وقتی، این خیلی نقطه مهمیه، متاسفانه گاهی اشتباه میکنن، توجه ندارن، اگر یه وقتایی داشتید مثلا جمع و جور میکردید اتاق دختر خانمتون رو، یه دفعه با یک نامه مواجه شدید و نامه رو در آوردید دست پاکت رو دیدید اه، یه نامه عاشقانه فدایت شوم، بلافاصله ذهنتون نباید بره به جنس مخالف، خیلی حواستون رو جمع بکنید. این 80-90% ممکنه این نامه ماله یه دختر خانوم باشه، او شیداست و اینا با هم دیگه، به ویژه این مشکل ما در مقطع راهنمایی جدی تر داریم، مقطع راهنمایی که نامه های عاشقانه فدایت شوم اینجوری به هم دیگه میدن. خیلی دقت کنید، یه وقت نباید اینجوری قضاوت کنید و بعد گاهی متاسفانه اگر نامه بیفته حالا دست پدری، که پدرها خب ما آقای غیرت هم که درمون جز به همون ویژگی هاییست که عرض کرده بودم خدمتون، برخوردهای خیلی وحشتناک و غلط با این دختر خانم، و بعد میفهمه این پدر که نه اینجوری نبوده، خیلی بده، خیلی عذاب وجدان داره. لذا خیلی باید دقت کرد. گاهی اینجور نامه های عاشقانه فدایت شوم دختر خانم ها به هم دیگه میدن. مادر بزرگواری زنگ زده بودن عین ابر بهار گریه میکردن و اشک میریختن که ده نبی بدبخت شدن، بیچاره شدن، چی شده؟ یه نامه پیدا کردن که این نامه آتیش هم زده. گفتن چه نامه ای؟ چیجور؟ گفتن یه نامه یه فلان فلان شده ای پسری نامه به دختر من داده، یه نامه عاشقانه و فدایت شوم. گفتم حالا بخونید ببینم چیه خانم، از اون اولش بخونید یه چند جمله. دیدیم که بله، الهی قربونت بشم، فدات شم، دیشب از فراقت اصلا خوابم نبرد، تا صبح پشت چشام وا بود، پشت چشاش وا بود، چشاش رو هم بوده خواب، پشت چشام وا بود، نمیدونم یه دونه موسنگت با 4 تا تخم مرغ از فراقت خوردم و اینا، یه چیز خلاص عجیب غریبی فدات شم نوشته بود. و بعد گفتن، گفتم خب دیگه چی، چیه نامه؟ گفتن آقا این بی حیا، این پسره اینقدر بی حیاست که بعد این پایینش دو تا قلبم کشته، یه نیزم خورده وسط این قلبه، داره خون میچکه همینطور از این قلبه و اینا. بعدم یه چیزایی هم نوشته انگلیسی I love you و بعدم یه چیزای انگلیسی دیگه هم نوشته. بعد اینقدر این پسر بی حیاست، یه شعر هم نوشته، اسمش هم نوشته. آقا اسمش هم نوشته این زیر. گفتم چی نوشته؟ گفت نوشته سهراب. گفتم ببخشید گفتی شعر نوشته؟ گفتم نه. گفتم شعرها رو بخونید لطفا. شعرها رو خوندم، شعرهای معروف مرحوم سهراب سپهریه. این بنده خدا تلقیش این بوده که این نامه مال آقا پسریه که اون به این داده بود، عاشقان و دوست پسرش، و اسمش هم با کمال بیشرمی و بیحیایی اون زیر نوشته. بعد خندم گرفت، گفتم خانم محترم به خدا این معلوم نیست مال دوست پسرش باشه، این احتمالا از دوست دختر. با یکی از دوستاش خیلی صمیمی نیست، خیلی عاشق و شیدای هم نیست. گفتم چرا اتفاقا؟ گفتم با این از همونه، شما نگران نباشید. حالا نمیخوام بگم هر نامه ای الا ولود مال دوست دختر ها، نه ممکنه مال جنس مخالف هم باشه، که الان عرض میکنم خیلی باید تو این زمینه دقت کرد. این رفتار دوم. پس رفتار اول اون رفتارهای احساسی بود که عرض کردم، رفتار دوم شیداییه، رفتار سوم گرایش به جنس مخالفه. با توجه به شدت عواطف نوجوان ما به جنس مخالف گرایش پیدا میکنه. البته این گرایش به جنس مخالف بیشتر بین 14 تا 16ه. شیدایی مال مقطع راهنماییه، اما گرایش به جنس مخالف مال سال آخر راهنمایی و اول دبیرستان. این دو سال اوج گرایش دختر خانم ها به جنس مخالفه. آقا علتش چیه؟ علت هستش همین شدت عواطفه. خب آیا الا ولا بود نمیشه جلوش رو گرفت؟ حتما دختران ما باید به جنس مخالف گرایش پیدا بکنن؟ نه. اینجا کلید کار دست پدرهای عزیزه دیگه، کار به مادر کاری نداره، این کلید کار دست پدره. اگر پدر دستای دختر خانومشو بگیره تو دستش، نازش کنه، نوازشش کنه، ببوسه، بدونید اون نیازش به جنس مخالف برآورده میشه، به سمت جنس مخالف گرایش پیدا نمی کنه. بر اساس پژوهشایی که در 5-6 تا دبیرستان دختران در تهران چند سال قبل بعضی از مراکز پژوهشی انجام دادن، به این نتیجه رسیدن که علل اصلی گرایش دختر خانم‌های بین 14 تا 16 به جنس مخالف، یک، عدم صمیمیت پدر و مادر در خانه. لذا خانم‌ها آقایون صمیمی باشید تو خونه. عدم صمیمیت پدر و مادر در خانه چرا؟ اون چون تو خونه صمیمیت ندیده، توی خیابون دنبال صمیمیت می‌گرده. عدم محبت پدر و مهمتر از اون عدم تماس فیزیکی. لذا ما توصیه به پدرهای عزیز میکنیم که دختر خانوماتون رو ببوسید، ناز و نوازش کنید و دستاشون رو حتما تو دستتون بگیرید. 5، شخصیت طلبی. ویژگی 5 شخصیت طلبی. خدای تبارک و تعالی این ویژگی رو در رو قرار داده. خیلی سوال میکنن چرا این ویژگی ها؟ اینا خب همه حکمت داره. همین شخصیت طلبی، چرا شخصیت طلبه؟ چه فایده ای داره؟ خب اگر او شخصیت طلب نمی بود به سمت زشتی می رفت. خداوند او رو شخصیت طلبش کرده تا به سمت زشتی نره. 1، 2، و اگر رفت لاپوشونی کنه. شما ببینید اون نوجوانی رو که میره خلاف میکنه و بعد میاد خلاصه حلقه درست میکنه، همه رو دور خودش جمع میکنه و خلاصه از اون گن کاریاش میگه، با آب و تاب هم میگه، با افتخار هم میگه، این اون نوجوانیه که بهش شخصیت ندادن. آقا جات خالی بود، جاتون خالی بود، بچه ها رفتیم حال یارو رو گرفتیم، مخ دختره رو زدیم، پون فلانی رو تیغ زدیم، خلاصه اونقدر یارو نفهم بود که جلو چشش از دخلش 10,000 تومان برداشتیم، نفهمید. اینجوری میاد کلاس میذاره و با افتخار خلافکاریاشو میگه. این اون نوجوانی که بهش شخصیت ندادن، اگه بهش شخصیت میدادن دنبال خلاف نمیرفت. و اگر هم یه وقتایی میرفت لاپوشونی میکرد، نمیمد داد بزنه، نمیمد تو بوغش کنه و همه عالم آدم رو خبردار بکنه. رضا خیلی خیلی دقت بفرمایید، به نوجوانان خودتون احترام بذارید، به ویژه در جمع، چون ما روایت داریم و گاهی متاسفانه بعضی توجه به این نکته ندارن. شما اگر به نوجوان خودتون احترام در جمع بذارید، بدونید احساس شخصیت میکنه. ما روایاتی داریم وجود مقدس حضرت آقا امیرالمومنین علی علیه السلام و حضرات معصومین تو این زمینه روایات خیلی زیادی داره. من فقط نمونه ببینید من کرمت علیه نفسو ارزم اینه اینجوری بگم مقدمه سازی کنم بعد روایت رو بخونم. به او احترام بذارید به ویژه در جمع. اگر به فرزند خودتون احترام بذارید و شخصیت بدید سراغ خلاف نمیره. این که عرض کردم به سمت زشتی نمیره، سراغ خلاف نمیره، سراغ گناه نمیره. ما روایت داریم من کرمت علیه نفسو قل شقاقه و خلافه. کسی که نفسش گرامی داشته بشه، شخصیتش گرامی داشته باشه، قل شقاقه و خلافه، شقاقش، گناهش و خلافش کم میشه. یا روایت داریم باز من کرمت علیه نفسو لم یهنها بالمعصیه. یعنی اگر کسی نفسش گرامی داشته بشه بهش پدر و مادر شخصیت بدن لم یهنها بالمعصیه، اون نفس رو اون شخصیت رو با گناه بهش اهانت نمی کنه، اون شخصیتش رو حفظ می کنه. لذا گرامی بدانید شخصیت نوجوانها رو. ما از این ویژگی باید این استفاده رو بکنیم و خدا نکنه اهانت بکنیم. و متاسفانه گاهی اهانت‌های عجیبی آدم می‌بینه. خود بنده با دو چشمام دیدم و شاهد بودم در یک جمعی که عده‌ای نشسته بودن آقایون، یه آقای این وسط دور خلاصه دوره گرفته بود و میگفت و بقیه هم می‌خندیدن. در اون لحظه نوجوان حدود 11-12 ساله دیگه قریب ورود به دوره نوجوانی با هول و حراس اومد نفس نفس زنان. پدرش گفت چی شده؟ گفت بابا یه سگی دنبالم کرد. بلافاصله در جمع پدره به نوجوانش گفت که نه بابا جون نترس قربونه برم، اون سگه از گوشت خر خوشش نمیاد، نترس اون از گوشت خر خوشش نمیاد، قربونه برم. بقیه کر همه خندیدن. ولی باور بفهم، من قیافه این نوجوان رو دیدم، رنگ از صورتش پرید، اصلا حالش گرفته شد. یعنی احساس میکردم که دوستاش زمین بشکافه بره تو زمین و این برخورد رو باباش پدرش باش نکنه. برای اینکه چهار نفر بخندن و یه بذلگویی مثلا کرده باشه با شخصیت نوجوان خودش، بعدم انتظار داریم اون نوجوان اون بره مریخ و بگیره با این رفتارهایی که میکنه. ببینید روایت، اهانت نکنید، چون اگر به نوجوانمون اهانت بکنیم روایت داریم من هانت علیه نفسو. تو قبلی بود من کرمت علیه نفسو، حالا دارن من هانت علیه نفسو. کسی که به شخصیتش اهانت بشه فلا تأمن شره، دیگه از شرش ایمن مباش، اون دیگه شرش بهت میرسه بدون. یا روایت داره من هانت علیه نفسو فلا ترجو خیره، فلا ترجو خیره. کسی که به شخصیتش لطمه بخوره، اهانت به شخصیتش بشه، دیگه امیدی به خیرش نداشته باش. ببینید از اونجا از شرش ایمن مباش، اینجا به خیرش امیدوار مباش. اینها داشته باشید به اون بحث خود انگاره‌ای که در وجود آدم ها هست و نوجوان های ما، سلف ایمیج، سلف کانسپت در وجود ما آدم های پدیده ایست به نام سلف ایمیج. خود انگاره یا سلف کانسپت خودپنداره. چی این خود انگاره خودپنداره؟ خود انگاره برداشتیست که ما آدم ها از خودمون داریم. الان بنده از خودم برداشتی دارم، یه تعریفی دارم، همه خانمهای محترم و آقایون از خودشون یه برداشتی دارن. به هر کدوم از شما ما عرض بکنیم لطفا خودتون رو تعریف کنید، یه تعریفی از خودتون دارید. خود انگار برداشت و تعریفی است که ما آدم‌ها از خودمون داریم. جالبه بدونید در روانشناسی ثابت شده 80% این خود انگاره و برداشت رو دیگران به ما میدن. خیلی عجیبه ها، 80% دیگران به ما میدن. اگه دیگران هی به من بگن ده نبی تو ارزه نداری، تو بدبختی، تو کارایی نداری، واقعا من خودم رو یه آدم بی ارزه تعریف میکنم. ولی اگر هی به من بگن باریکلا دست در نکن، این حرفت خوب بود، اون نکتت خوب بود، اونجا ازت استفاده کردیم، ببینید اعتماد به نفسم میره بالا، من خودم رو یه آدم خوب معرفی میکنم و تعریف میکنم. همه ما اینجوری هستیم. لذا اگر ما شخصیت بدیم به فرزندمون خودانگاره مثبت، اگه بی شخصیتی کنیم اهانت کنیم به شخصیتشون خودانگاره منفی. با توجه به ویژگی شخصیت طلبی لطفا عرض کردم بهشون احترام بذارید، یک، دو، مسئولیت بدید، اعطای مسئولیت سه مشورت کنید، مسئولیت بدید، خیلی خیلی مهمه. ولی مسئولیت ها، مسئولیت چیه؟ کارهای بزرگونه، کارهایی که نوجوان دختر یا پسر شما لذت میبره از انجامش، نه کارهای یدی صرفا و فیزیکی. حواسمون باشه، گاهی ما اشتباه میکنیم، گاهی ما گمان میکنیم تمام کارهای خونه و اعمال فیزیکی و اینا رو ما بدیم به فرزندمون. نه خیر، مثلا پولی رو نوجوان شما واریز کنه به حسابتون، بعد قبوز آب و برق و تلفنش و اینا رو پرداخت بکنه، بلیت رزرو بکنه، بلیت قطار بره رزرو کنه، بلیت سینما بره رزرو کنه، ماشین پدر رو بشوره. آقا ماشین شوری که حمالیه این که نه چون کار آدم بزرگاست، نوجوان پسر خیلی خوشش میاد، خیلی دوست داره. مسئولیت بدید، دختر خانم خیاطی کنه، آشپزی کنه. و گاهی متاسفانه مادرهای عزیز میترسن مسئولیت بدن به نوجوان دخترشون. نترسید، حالا اون پارچه رو خراب میکنه، ایب نداره، یه پارچه ارزون قیمت تر. مسئولیت بدید، مشورت کنید باهاشون، خیلی خیلی در شخصیتشون موثره. شش، استقلال طلبی. ویژگی ششم، عرضه من کم کم تمام. ویژگی استقلال طلبی، از لحظه ورود به دوره نوجوانی استقلال طلب میشن، دوست دارن کارهای شخصیشون رو خودشون بکنن، دوست دارن به رأی و اندیشهشون احترام گذاشته بشه، دوست دارن جلو آزادی‌های مشروعشون گرفته نشه. ولی ما متاسفانه سختگیری میکنیم و این خیلی خیلی بده. جلو آزادی‌های مشروعشون رو میگیریم، براشون سخته. استقلال طلبی البته نیاز اختصاصی به نوجوان نداره ها، یه کوچولوی نوزاد 6 ماهه، واقعا 6 ماه، همتون کوچولو داشتید دیگه، بعضیتون هم الان دارید. کوچولوی 6 ماهه‌ای که دیگه حالا کمکی میخوره، مادر توی شیشه براش شیر یا حالا چیز کمکی میریزن، میخوان بدن بهش، هی میزنه دست مامان کناره، میخواد خودش بگیره، نمیتونم حالا در اون زن بگیره، ولی هی میزنه کنار. ببینید این حس استقلال حتی در نوزاد 6 ماهه هست، چه رسد به نوجوان. لذا به بچه ها استقلال بدید، اجازه بدید کارهای شخصیشون رو خودشون انجام بدن، با توجه به البته اقتضای سنشون. یه نوجوان 13 ساله خب جورابش میتونه خودش بخره، زیر پیرنش رو خودش میتونه بخره، ولی همین هم گاهی ما متاسفانه اجازه نمیدیم. بره به سالهای بالاتر که بنده توصیه هم نکنه، تو کچلوارش رو خودش بخره. چه اشکالی داره یه نوجوان 17 ساله کچلوارش رو خودش بخره؟ آقا چه حرفا دهنمی میزنی؟ یا خودت اجازه میدی به بچت؟ بله به خدا قسم من اجازه دادم بچه 17 ساله بره کچلوار رو خودش بخره، کفشش رو خودش بره بخره. دیگه در یه سنی ما حتی اجازه بدیم مسافرت بره بچه‌مون. باید ببینیم واقعا این حس استقلال خیلی چیز عجیبیه و ما هی بچه‌مون به خودمون وابسته میکنیم و بعد بزرگ میشن قدرت اداره زندگی رو ندارن، سر برن لازم بید از حیوانا یاد بگیرید، از کفتر یاد بگیرید. شما پرنده رو ببینید، گنجشک رو ببینید، کفتر رو ببینید، وقتی از تخم در میاد اول کمکش میکنه، یه مدتی که دون بهش میده تو دهنش دون میذاره، بعد که یه ذره پر و بال گرفت هلش میده، اصلا نوک بهش میزنه، جالبه، نوک بهش میزنه، بلندش میکنه، همراهی باش میکنه، یه ذره مطمئن شد که دیگه داره پرواز میکنه رهاش میکنه. و جالبه اگه نکرد نوک بهش میزنه که وادارش کنه پرواز کنه. ولی چقدر ما بچه‌مون رو به خودمون وابسته میکنیم. یکی از رموز موفقیت خیلی از آدم بزرگایی که الان آدم بزرگن و مستقلن، یه علتش هم این بوده که البته نمیخوام بگم کار درستی میکردن، والدینشون خیلی کاری به کارشون نداشتن. ما عزیزانی داریم میگن که پدر من، عزیزی میفهمم پدر من نمیدونست من کلاس چندمم، میپرسیدن که فرزند تو کلاس چندمه، میگفت که فکر میکنم اوله، شاید هم دوم، بعد میگفت که علی چندمی، بعد علی میگفت سوم، معلوم بود که نه اول بوده نه دوم بوده. یعنی پدر نمیدونست این کلاس چندمه، اینقدر بیتوجه. ولی علی حالا بزرگ شده، یه آدم مستقلی شده، رو پای خودش وایستاده، تدبیر، مدیر، مدبر. نمیخوام بگم کار اونا درست بوده ها، ولی ببینید اون استقلال دارن ها رو اگر ما داشته باشیم، از اون برم نظارت، کنترل، کمک، چی در بیان بچه های ما؟ استقلال طلبی. هفت، انتخابگری. من عرضم رو دو سه دقیقه دیگه تمام میکنم، یکی دو تا از ویژگی ها دیگه میمونه، چون عرض کردم 10 تا ویژگی بعدن عرض میکنم خدمتتون. انتخابگری، نوجوان شما دوست داره انتخابگر باشه، میخواد خودش انتخاب کنه، این خیلی مهمه و ما متاسفانه جلو به انتخابگری نوجوانمون رو میگیریم. من معتقدم اگر ما به خواسته های منطقی نوجوانمون که 80% توجه بکنیم، اونم با روی گشاده که بفهمه هر وقت خواسته منطقی داشته و داره پدر و مادرش با روی گشاده با چهره باز موافقت میکنن، روزی که خواسته غیر منطقی داشت شما نه محکم بهش نگید با حالات چهرهتون، چون شما وقت خواسته منطقی داشته با روی گشاده برخورد میکردید، الان که خواسته غیر منطقی داره نه بهش نمیگید، یه جور دیگه برخورد میکنید که عرض خواهم کرد چی جوری، او میفهمه که شما مخالفید اما حق انتخاب رو ازش نمیگیرید. ببینید مثال، بنده خودم عرض میکنم، فرزند من خواسته منطقی داره، میاد میگه که بابا جون اجازه میدید دو سه تا از دوستام رو دعوت بکنم این مثلا شب جمعه دور هم باشیم یه شام با هم بخوریم، میخوایم با هم دیگه گپ بزنیم بالاخره تفریح کنیم. خب یه خواسته منطقیه، من پدر خیلی استقبال میکنم با روی گشاده میگم قربونت برم فداشتم، من گاهی نگران میشم پسرم چرا این کارا رو نمیکنی، چرا بیشتر فداشتم، به خدا بهترین خاطراتت همین دورانیه که با رفیقات بشینید بچه‌ها خوب سالم الحمدلله بشینید که الان بگید بخندید کوه برید دست برید تفریح کنید دعوتشون کن چه اشکالی داره، من خیلی خوشحال شدم، خیلی خوشحال شدم همچین برنامه‌ای داری. ببینید خواسته منطقی نوجوان من اینجوری برخورد من باش، خیلی خوب اینجا مطمئنه که من با چی به خاطر و از اون صمیم قلب راضیم که این کارو بکنه. یه وقتی میاد میخواد یه رفتاری بکنه، جایی بره، حرکتی بکنه و کاری بکنه که من راضی نیستم، میخواد بره توی مرکزی که من میدونم اونجا اشکال داره، میخواد خونه ای کسی بره که میدونم اشکال داره دوچار مشکل میشه، میاد میگه که بابا اجازه میدید که من فلان جا برم، خب این غیر منطقیه و من میدونم به صلاحش نیست، محکم نمیگم نه. ببینید اشتباهی که بعضی از پدرها میکنن و متأسفانه بعضی از مادرها، تا میبینن که میخواد بره به سمت یک راه خلافی یا حالا خونه کسی که یا جایی که او دوست نداره، می غلط میکنه، من قدم پاهاتو خرد میکنم، میخوای فلان جا بری، باید از اون جنازه من بری. باور بفرمایید، شما اگر با نوجوانتون اینجوری برخورد کنید از همون لحظه عزمشو جزم میکنه بره. چرا؟ آخه چرا؟ مگه بیماره؟ مگه مریضه؟ نه خیر، مریض نیست، میخواد انتخابگر باشه، دوست داره خودش انتخاب کنه و شما حق انتخاب رو ازش گرفتید. آقا چیکار کنم؟ میدونم داره به جایی میخواد بره به سلامش نید. بنده باشم اینجوری برخورد میکنم، یه آهی اینجوری هم میکشم، مجبوریم دیگه یه مقدار فیلم هم آدم در بیاره که بفهمی که راضی نیستیم، یه بالاخره ادا اینجوری هم در میارم و بعدم رو ترش میکنم و یه مقداری، ولی نمیگم نه، میگم که ازم چه عرض کنم نمیدونم، اینو شما باید خودت تصمیم بگیری، خودت فکر کن تصمیم بگیری. ببینی من نه محکم نگفتم، موافقت باش نکردم، نه هم نگفتم، حق انتخاب رو دادم بهش. شما این کار رو با نوجوان و دختر پسرتون بکنید، 70-80% همون لحظه منصرف میشه، شما حق انتخاب رو بدید بهش، همون لحظه منصرف میشه. اگه نشد، البته دختر خانوما که عرض کردم با روح لطیفی دارن، همونجا میگه که راست میگی مامانا، البته بعضیشون بعضی دختر خانوما قدن، ولی بعضی هاش میگن که راست میگی مامانا چی حالا اینم بریم، آره شما راست میگید، همونجا منصرف میشه و اعلام میکنه آقا پسرا نه، خیلی هاشون چون زمختن چغرن برگشته ها، همونجا منصرف شده، اما میگه حالا باید فکر کنم ببینم چی میشه، فکر کنم ولی برگشته همونجا. چرا؟ چون حق انتخاب رو شما بهش دادید. 10-20% تا پای کار میره و برمیگرده، 10-20% میره ثبت نام میکنه ولی نمیره، 10-20% میره اولین جلسه رو هم میره، وقتی برخورد کریمانه شما رو میبینه دیگه نمیره، ادامه نمیده. این ویژگی انتخابگری به نظر من بحث بسیار مهمیه و شاید یک عامل لج و لجبازی های نوجوان های ما با ما همین قضیه باشه. من ممنون و متشکرم که لطف و مرحمت فرمودید، برای زین برادرتون گوش دادید.